در استودیو حالا همکارم آقای عظیم‌نیا حضور دارم و بریم سراغ خبرهای حوزه کسب و کار. درود بر شما.
بله، منم خدمت شما آقای امیدی عزیز و مهمان برنامه در جزینی سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم همیشه خدمت همه شنوندگان. خب اخبار ما مربوط به صندوق‌های کارآفرینی امید هست. حالا هدف از این تأسیس این صندوق حمایت از کسب و کارهای خرد بود. خب تا به حال گزارشی نیامد، ولی خب امروز بعضی از رؤسای شعب این صندوق در جاهای مختلف صحبت کردن. مثلا در لاهیجان رئیس صندوق کارآفرینی امید در شهرستان لاهیجان از افتتاح یک پروژه بومگردی در دهه فجر امسال خبر داد و گفته که طی 9 ماه گذشته 2,600,000,000 تومان تسهیلات توسط این صندوق پرداخت شده. فرماندار لاهیجان هم در این جایی که رئیس صندوق صحبت میکرد گفته اکثر بانک‌های این شهرستان برای پرداخت تسهیلات به منظور اشتغال زایی همکاری داشتن. مدیر صندوق کارآفرینی در چهارمحال کهگیلویه و بویراحمد از اجرای 6 طرح کسب و کارهای خرد در این استان خبر داده و گفته که این طرح‌ها آماده افتتاح در دهه فجر امسال هستند و به گفته آقای حسین پور این طرح‌ها با سرمایه بالغ بر 4,000,000,000 تومان انجام شده و زمینه اشتغال 30 نفر رو فراهم خواهد کرد. طبق این اظهارات از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 33,000,000,000 تومان تسهیلات از صندوق کارآفرینی به متقاضیان پرداخت شده که 80% اون سرمایه گذاری برای تحقق راهبرد اشتغال پایدار خواهد بود. خبر بعد این که مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کار استان یزد از ثبت نام بیش از 1800 نفر در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در این استان خبر داده و گفته ساماندهی، بررسی، استعدادسنجی و توانمندسازی متقاضیان از جمله اهداف راه اندازی این طرح در سطح استان هست. سهم استان یزد از توانمندسازی 54,030 نفر در قالب طرح توسعه مشاغل خانگی صرفاً 1800 نفر پیش بینی شده. بحث بر این که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیلان طرح توسعه ملی مشاغل خانگی رو یکی از روش‌های ایجاد اشتغال در این استان دونسته و گفته برای 21 هزار نفر در گیلان مجوز مشاغل خانگی صادر شده و ابراز امیدواری کرده که این تعداد توانمند و ساماندهی بشن. مدیر کل تعاون خراسان جنوبی هم گفته که پروژه‌های نیمه تمام اشتغال پایدار عشایری نیازمند اعتبار هستند. طبق این اظهارات سهم اشتغال استان خراسان جنوبی در حوزه کشاورزی 28.5%، در حوزه صنعت 30% و در حوزه خدمات 42% هستش. خب بحث بعدی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در حاشیه بازدید از طرح‌های اشتغال زایی شهرستان فردوس گفته که لازمه ایجاد اشتغال پایدار اتصال زنجیره تولید به بازار فروش بین المللی هست. آقای منصوری این رو هم گفته که با اعطای تسهیلات میتوان گام مؤثری برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی برداشت. معاون روابط کار وزارت کار هم که در خراسان جنوبی به سر میبره پویایی در حوزه اقتصاد و اشتغال رو عاملی برای مروج یا ترویج فرهنگ کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت دونسته. خبر بعد این که مدیر کل کار استان لرستان از پرداخت 5,000,000,000 تومان تسهیلات برای ایجاد مشاغل خانگی در این استان طی 9 ماه گذشته خبر داده و گفته که این رقم برای 200 تر با ظرفیت اشتغالزایی 700 نفر پرداخت شده. سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری سمنان هم گفته که در راستای حمایت از مشاغل خانگی و ساماندهی عرضه تولیدات زنان خانه‌دار، مراکز تولید و عرضه این محصولات بناست دایر بشه. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران هم از پرداخت 10 میلیارد تومان اعتبار برای حوزه مشاغل خانگی خبر داده. البته این نکته هم گفته که 100 میلیارد تومان وام هم مربوط به اشتغال روستایی هستش که باز پرداخت این وام 2 ساله و نرخ سود هم 6% خواهد بود. و معاون کمیته امداد خراسان جنوبی از اجرای 2450 طرح اشتغال زایی در این استان خبر داده و گفته که از مجموع طرح‌های اجرا شده 343 مورد مربوط به مشاغل خانگی و مابقی در حوزه خود اشتغالی خواهد بود. و دبیر طرح توسعه مشاغل خانگی در بوشهر از آغاز فاز دوم اجرای عملی این طرح در 4 شهر جنوبی استان بوشهر خبر داد و گفته بیشترین جامعه هدف این طرح زنان خانه‌دار هستند که بناست مشاوره های تخصصی برای اشتغال پایدار دریافت کنند. و بحث پایانی هم معاون اداره کل بهزیستی استان اصفهان از بهره‌برداری 806 طرح اشتغال زایی و مسکن مددجویان توسط این نهاد در ایام دهه فجر خبر داد و گفته که 70% این طرح‌ها خدماتی و مشاغل خانگی هستش. اینها از جمله اخبار حوزه کسب و کار بود. اگر سوالی باشه خدمت شما هستم.
زنده باشید. بسیار عالی. ممنونم از شما جناب عظیم نیای گرامی.
شبتون بخیر. خداحافظ.
ساعت شد 23:08. اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاد. خیلی ممنونم که همراه ما هستید. افزایش سرمایه و سرمایه گذاری موضوع این برنامه شب آفتابیه و کارشناس حاضر در استودیو دکتر علی درجزینی هستن. ایشون کارشناسی ارشد کارآفرینی دارن از دانشگاه تهران، کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه قزوین و مدرک دی بی ای، دوره های دی بی ای رو هم تهی کردن که معادل هست با دکتر. درست میگم آقای دکتر درجزینی؟
من خودم خیلی قبول ندارم معادل نیست، یعنی اونی که زحمت میکشه بالاخره دکترا میخونه، دکترا آکادمیک میخونه، خیلی بیشتر وقت میذاره. برای افرادی که دی بی ای میخونن دکترا آکادمیک حداقل یه چیز 4-5 سال وقت میبره، تعز داره، سختی میکشن.
خیلیتون بده، یه بار اینو صادقانه که گفت توی برنامه ما. خب
آره، حالا من چون معتقدم، اصلا به من بگیم من سواد خواندن و نوشتن دارم، اینا خیلی برای من حداقل مهم نیست، احترام قائلم. اصلا این موضوع، من همیشه درس خوندن رو دوست داشتم. اما موضوع اینجاست که من که اینجا نشستم به عنوان یک کسی که حالا لطف میکنی میگین کارشناس سرمایه گذاری، چون من خودم رو متمرکز تو موضوع سرمایه گذاری میدونم، تو بحث سرمایه گذاری فعالیت میکنم، باید من ببینین که خروجی من چیه. من چقدر تو حوزه سرمایه گذاری خودم موفقم که اومدم اینجا نشستم صحبت میکنم. مدارک و مدارش خیلی حداقل تو حوزه سرمایه گذاری یوتیوب یا تو بحث کسب و کار به نظر من نمیتونه عیار آدم ها رو مشخص بکنه. من ترجیح میدم شما منو به اسم فامیل صدا بکنین، به اسم کوچیک صدا بکنین، اصلا برای من هیچ فرقی نداره. منو بگین اصلا سواد خواندن و نوشتن دارم، ولی بپرسین که تو حوزه سرمایه گذاری چقدر تونستی خوب پیش بری، یا بیاین ببینین پروژه‌ای که من خودم مثلا تو بحث سرمایه گذاری ملک دارم پیش میبرم چقدر موفق شده. اینا برای من لذت بخش‌تره وقتی شما بیاین ببینین که این کارهایی که من دارم انجام میدم چقدر خوب بوده، تا اینکه بخواین حالا من مهندس صدا بکنین، دکتر صدا بکنین، یا هر چیزی که البته اثر لطف و احترام چی صدا کنم تو رو.
شما یکی از گل بهترین آقای درجزینی ما چی صدا کنین. آقای شاکری از بندرعباس نوشتن که من با 400 میلیون چه کاری میتونم انجام بدم که چند نفرم از کنارش نون بخورن، شغلم هم کشاورزیه.
جواب بدم؟ بگم جواب بدم اون جواب اون سوالو گفتم.
جواب ندین.
بذاریم آخرش به نظرم صحبت بکنیم در مورد این موضوع، فکر می‌کنم قشنگ‌تر بشه.
خیلی خوب.
البته میلی خودتون، من میتونم جواب بدم ولی جواب سوال عملا گفته شد.
خب حالا فعلا پس ازش عبور کنیم تا ما یه مذاکره‌ای در این رابطه با هم بعداً داشته باشیم، ببینیم بعد چه کنیم. تماس تلفنی داریم، بشنویم تماس تلفنیو.
در جزینی خیلی هم به درستی اشاره فرمودن که اگر انسان قرار باشه با اون رویاهاش برای کسب کار پیش بره موفق نمیشه، چون واقعا باید عشق داشته باشی، علاقه به کارتون داشته باشی. با 25 سال پیش چون علاقه داشتیم حدود 15 هکتار زیتون در خرم‌آباد و لرستان کاشتیم. حالا بگذاریم، به هر حال نهایتا امروز ثمره ای که گرفتیم در کنار آن 2 هکتار گل محمدی عشق فقط. 2 هکتار گل محمدی که نوبره، حتی از خراسان شمالی یعنی 15 فروردین هر سال گل محمدی میده. خب چون عشق داشتیم از ابتدا، بنابراین الانم برامون درآمدزایی داره و برای کشورم خوبه، چون به هر حال ما روغن زیتون و روغن میدیم، زیتون رو میدیم، روغنش رو میگیریم، برای ما درآمدزایی داره. گل محمدی هم همینطور. خیلی تشکر میکنم از برنامه خوب شما. من 8 شب برنامه‌تون رو گوش میدم. سپاسگزارم. مصدقم از خرم‌آباد لرستان.
قربون شما آقای مصدق، چه فامیل قشنگی هم دارید و اون آرامشی که شما ازش صحبت کردید چقدر پیدا بود توی سخنانشون.
من مطمئنم الان یه سری احتمالاً یه مقاومتی میکنن، یه گاردی گرفتن، آقا مگه میشه مثلا کار انجام داد، دوستش داشت، وقتی گرسنگی نکشیدی ببینی موضوع از چه قراره این صحبت ها. ببین میخوام بگم که من اصلا نمیگم که بحث دغدغه مالی سخت نیست. من خودم توی یه خانواده‌ای به دنیا آمدم که توی جنوب شهر توی تهران به دنیا آمده، اون منطقه یافت‌آباد و شاد‌آباد و اون منطقه هم با افتخار با کیف. ولی خب من یادم، من و پدرم و مادرم توی یه اتاق خونه زندگی می‌کردیم، 3 تا عمو، 2 تا عمه و مادر بزرگی هم، چون پدر بزرگم فوت شده بود، اونا تو حال زندگی می‌کردن. یعنی زندگی سختی بود، ولی خب یه چیزایی رو پدرم از همون موقع با همه سختی که وجود داشت واسم جا انداخ، برامون ایجاد کرد. هیچ وقت پدر من دم از نداری نزد. آره امیدی از یعنی هیچ وقت نشد بگه من ندارم، اگر یه موضوع خاص ما میخواستیم میگم نمیخرم، ناله نمیکرد، میدونی به در و دیوار نمیزد که این نداری رو ببره تو جون من، این نداری رو ببره تو ذات من. یکی از بزرگترین فروشنده های دنیا، موفق ترین فروشنده های دنیا که ایرانی هم هست، مرحوم شدن، آقای بیژن بوده که یکی از بقول افتنی ها افرادی بوده که موفق بوده توی حوزه کسب و کار.
بله.
ایشون میگه
لباس و...
آفرین. ایشون میگه که من همیشه با خودم این رو تکرار میکنم و باور دارم که من تو خون، توی رگ‌هام به جای خون پول در جریانه و جنس سلول هم از الماسه. یعنی انقدر وجود من میتونه ثروت آفرین باشه، انقدر وجود من میتونه ارزش آفرین باشه. این نگاه رو پدر منم در ما ایجاد کرد، یعنی نرفت تو این فضا که ما رو، ذهن ما رو ببره تو نداری، ببره تو پول نداشتن.
بابا میگفت نمیخرم، شما نگفتی خب چرا نمیخری؟
چرا مقاومت میکردیم، حالا اون جوونی و بعد ناراحت میشدیم بعضی وقتا، شاید جر و بحثمون
نه میشود. میخوام بدونم توجیه بعدیشون چی بود آخه، همش بگن نمیخرم که.
آها متشکرم، متوجه شدم چی میگی. من حتی یه تایمی گفتم که پدرم، فکر کنم دوم دبیرستان بودم، منم مدرسه خاص درس میخوندم، گفتم که یه 20 میلیون اون موقع پول بود، گفتم 20 میلیون بده من برم یافت‌آباد نمایشگاه مبل بزنم. گفتم خانواده مادری من تو کار مبل بودن. پدرم گفتش که من وقتی که شروع کردم به کار کردن هیچی نداشتم، 20 میلیونم بهت نمیدم، تنها لطفی که میتونم بهت بکنم اینه که تو خونه من باشی، خرج به قول افتنی جای خوابت و غذات و اینا رو بدم، درسم نمیخونی فدای سرت، برو خودت کار کن. بعد من انتخاب کردم که درس بخونم.
یه مردی هم از این حرفو بزنی این همین جای خوابم ازت میگیره.
بعد میخوام اینو یه جنبندی بکنم، بگم میپذیرم که هیچ، باور دارم من لمس کردم این بیپولی رو، چشیدم، اما واقعیتش اینه زمانی به این موضوع رسیدم برای اینکه من بتونم آدم ثروتمندی باشم، برای اینکه بتونم ماشینی که دوست دارم و سوار نشم، ماشینایی که دوست دارم و سوار شم، خونه ای که دوست دارم و نداشته باشم، خونه هایی که دوست دارم و داشته باشم، تفریحی که دوست دارم و نرم، تفریحاتی که دوست دارم و برم، بایستی به این نقطه برسم که کار کردن من باید از سر لذت باشه، از سر کیف باشه. چطور بتونه از سر کیف باشه، از سر لذت باشه؟ اینو یاد بگیرم که کسب و کار قرار نیست منو ثروتمند بکنه، سرمایه گذاریه که منو ثروتمند بکنه. وقتی به این نقطه رسیدم، رفتم تحقیق کردم آقا تو چه حوزه‌ای وارد بشم، سرمایه گذاری رو آموختم، شروع کردم فعالیت کردم، بعد از 3 تا 5 سال تونستم به این نقطه برسم که عملا کاری که انجام میدم به واسطه درآمدش نباشه، به خاطر درآمدش نباشه. و امروز میتونم بگم شغل من تقریبا 0% درآمد منو تشکیل میده، چون همه اونو صرف میکنم برای چیزهایی که به عنوان کار ارزشمند میتونم.
یعنی ثروتمند شدن یه تفکر ثروتمندانه هم میخواد که این رو حتی اگر شما شرایط مالی مساعدی هم نداشته باشی میتونی حداقل در تربیت فرزندان این تفکر رو به کار بگیرید. جالب اینه که الان میگفتین یاد این موضوع، یه دوستی میگفت من وقتی میخوام تخفیف بگیرم برای یه کالایی، مثال میزد، میگفت بعضی وقتی میخوان تخفیف بگیرن میرن میگن آقا من ندارم، نمیتونم انقدر، مثلا انقدر به من اینو ارزونتر بده، گرفتارم، با این روش وارد میشم. بعضی هم نمی آقا من دارم قیمت جنست ولی انقدر به من بده، اینو انقدر ازت میخرم. میگفت اون دومی معمولا موفق تره، هیچ وقت لزومی نداره که ما برای اینکه یه کالایی رو تخفیف بخوایم بگیریم خودمونو به لحاظ مالی پایین نمایش بدیم.
ببین با این صحبتت موافقم، واقعا از فکر شروع میشه و از تربیت فرزند تو همون کودکی. یه تحقیق رو انجام دادن روی قصه های کودکانه که مادرها برای بچه ها میگن، از جمله چیزایی که اولین الگوهای ذهنی رو توی مغز ما تو فکر ما شکل میده، روی قصه های کودکانه که مادرای هندی برای بچه هاشون تعریف میکنن و قصه های کودکانه که مادرای چینی برای بچه هاشون تعریف میکردن. مادرای هندی قصه هاشون چی بود؟ یه پسری بود مثلا عاشق یه دختری شد، اینا به قول افتن سختی کشیدن، به هم رسیدن، ازدواج کردن. قصه های مادرای چینی چی بود؟ یه پسری بود، تلاش کرد، رفتش یه زمین کوچیک خرید، این زمینو بزرگ کرد، خانوادهشو تو اون مشغول به کار کرد و تونست ثروتمند بشه. اثر این رو توی نسل آدمایی که توی چین و توی هند، امروز هند و امروز چین رو ساختن، ببینید چطور بوده. نمیخوام بگم فقط این اثر گذار بوده، ولی این از کودکی توی ذهن یه چینی جا میفته که باید کار بکنه، باید تلاش بکنه، باید پیشرفت بکنه. و در مقابل توی ذهن یه هندی شکل میگیره که خوشبختیش در گروه اینه که بتونه با کسی که دوست داره زندگی بکنه، یعنی خوشبختی رو فقط توی این موضوع ببینه. و خیلی جالبه که توی کشور هندوستان ما بیشترین میزان طلای تلمبار شده رو داریم، یعنی طلایی که خانوما توی بغلفتن دستشون به عنوان زیورالات و این مداد استفاده میکنن، که یه سرمایه خیلی عظیمیه که عملا اومده مسکوت شده، اومده اونجا مونده و ازش استفاده نمیشه برای اینکه مولد بشه و بتونه تولید ثروت بکنه. موضوع بعدی هم که من بهش معتقدم، یه روزگاری آی امیدی عزیز، محمد حسین جان، من خیلی قول میزدم، مثلا من تک فرزندم، برادر خواهر ندارم، قول میزدم آقا بابامو مثلا برای ما کاری نکرد، از اولین جایی که مثلا شهرستان اومد پایین شهر مثلا این خونه گرفت، خیلی اینجوری قول میزنن دیگه.
بله.
من به یه باوری رسیدم، به این باور که عمر من به درازای سنم نیست، به درازای نسلمه. پدر بزرگ من فامیلیم درجزینیه، جد ما برای درجزین همدان بوده.
بله.
پدر بزرگ من از درجد ما از درجزین همدان اومد تو روستای اطراف قزوین سمت آبگرم و بوین زهرا. پدر بزرگ ما از اونجا اومد کرج و پدر من از کرج اومد همون منطقه شادباد جنوب شهر تهران. من تونستم از اونجا برم خارج از کشور، بتونم شرایط ایجاد بکنم که اونجا بتونم پیش برم. اگه فرزند من نتونه شرایط رو بهتر از اون بکنه، ظلم کرده. بس قرب جون من نباید بزنه که ای بابای ما چرا اومد مثلا فلان کشور، نرفت فلان کشور. متوجه این چطور شد؟ عمر ما به درازای نسلمونه، نه درازای سنمون.
حرفای قشنگی بود، خیلی ازتون ممنونم. بخشی آماده پخشه، با هم بشنویم و پس از اون حتما نگاهی هم میندازیم به سوالاتی که شما برامون ارسال کردید. تماس هم بگیرید لطفاً، 22652525 فرصت استفاده کنید، مشاوره در حوزه سرمایه گذاری، که حالا یه مبلغی دارید میخواید سرمایه گذاری کنید، نمیدونید چی کارش کنید، حتما آقای درجزینی میتونن به شما کمک کنن. اینجا شب آفتابی.
رقابت کسب و کار تو جذب مشتری یه راهش اینه که بتونین به جای اون فکر کنین، اما سختیش اینجاست که تو این مسابقه بقیه هم سعی میکنن شبیه مشتری شما فکر کنن.
سلام همه شما شنونده از رادیو اقتصاد، دکتر علی قوامی هستم، مشاور کسب و کار. شبای گذشته در مورد روش‌هایی صحبت کردیم که میتونید ازشون برای ایده پردازی و شناخت بازار هدفتون کمک بگیرید. امشب هم میخوام در برنامه پرمخاطب شب آفتابی یکی دیگه از تجربیاتمو در مورد راه اندازی کسب و کارهای موفق خانگی با شما به اشتراک بذارم. انشالله که کاغذ علم کنارتون دارید تا نکاتی که میگم یادداشت کنید. شروع میکنیم. در جلسات زیادی که طی این سالها به عنوان مشاور تجاری با مدیران و صاحبین کسب و کارهای کوچک و بزرگ داشتم، متوجه شدم که عمده اطلاعاتی که این دوستان عزیز از رقبای خودشون دارن کامل یا صحیح نیست. به خاطر همین تو این برنامه قصد دارم یه تحلیل کوتاه از روش بررسی و تحلیل رقبا در کسب و کار رو خدمتتون بگم. همونطور که میدونید درک و تشخیص رقبا میتونه خطر شکست کسب و کار رو به شدت کاهش بده. بنابراین امروز سوالاتی رو مطرح میکنم که با پاسخ به اونها میتونید تحلیل درستی از رقبای کسب و کار خودتون داشته باشید و بر اساس این تحلیل روش‌های بازاریابی خودتون و همینطور رفتار خرید مصرف کنندگان کالا یا خدمتتون رو بهتر مشخص کنید. همونطور که حدس میزنید تحلیل رقبا به معنی ارزیابی نقاط ضعف و قوت رقبا و شناسایی فرصت و تهدیداییه که در برابر کسب و کارتون وجود داره. بنابراین برای اینکه بتونید رقبایتون رو درست بشناسید با دقت و حوصله به سوالاتی که میگم پاسخ بدید. سوال اول، رقبای شما چه کسایی هستن؟ سوال دوم، کدوم یکی از رقباتون همون مسئله یا نیاز مشتری رو برای مشتری حل میکنن که شما قصد دارید برآورده کنید اونا رو؟ و اگه محصولات و خدمات شما تفاوتی داره لطفاً اونها رو دقیقاً مشخص کنید و بنویسید. سوال سوم، رقبای شما از چه روشایی برای بازاریابی استفاده میکنن؟ سوال چهارم، فکر میکنید دلیل موفقیت رقبای شما چیه؟ سوال آخر و سوال پنجم، تفاوت یا برتری یا مزیت کالا یا خدمت شما نسبت به رقبا چیه؟ به عبارت دیگه چه چیزی در کالا یا خدمت شما وجود داره که اون از کالا یا خدمت رقبا متمایز میکنه؟ به عبارت دیگه چه چیزی در شما وجود داره، چه نکته‌ای در شما وجود داره که باعث میشه مشتری شما را از بین رقبا انتخاب کنه و به سمت شما به وضع شما کالا یا خدمت خرید بکنه؟ در پایان خوبه که بدونید مهم نیست در چه زمینه قصد انجام فعالیت دارید، حتما باید در نظر داشته باشید که احتمالاً رقابت سختی در این زمینه وجود داره. نکته ضروری در این مرحله داشتن آگاهی نسبت به فعالیت‌هایی که رقبای شما در حال انجام اونا هستند، چرا که از این طریق میتونید کسب و کار خانگی خودتون از اونا متمایز کنید. برای دستیابی به شناخت رقبا اغلب جستجو تو اینترنت و کمی وقت گذاشتن چاره‌سازه و اطلاعات قابل توجهی درباره رقبا و فعالیت‌هاشون برای شما به ارمغان میاره. بد نیست برای شناخت بیشتر نگاهی هم به وبسایت رقبا و صفحاتشون در شبکه‌های اجتماعی بندازید. با این کار احتمالاً میتونید حدس بزنید که آیا اونا در مسیر درستی قرار دارن یا نه. همینطور میتونید تشخیص بدید که شما چه کار متفاوتی باید انجام بدید تا کسب و کارتون با موفقیت بیشتری همراه باشه. امیدوارم تمام این نکات رو به دقت یادداشت کرده باشید تا به کمکشون احتمال موفقیتتون افزایش بدید. شب‌های آینده هم ما رو در برنامه پرمخاطب شب آفتابی از رادیو اقتصاد دنبال کنید. همه شب‌هاتون به زیبایی آفتاب عالم تا.
تو میدون پا میذاری زخم تن سر یه نشون است این بهای قراری عاشقونم سرد واسه من شکوه مرد حتی بدر مثل کوه زخم تن سر یه نشون است این بهای قراری عاشقونم سرد واسه من شکوه
من 23 و 24 دقیقه و 35 ثانیه اینجا شب آفتابی است، رادیو اقتصاد. آقای درجزنی اشاره کردین که الان به نظر شما زمان مناسبی برای به فرض پیش خرید واحد مسکونی نیست و بعد گفتین سرمایه گذاری در حوزه ملک ابعاد مختلفی داره. خودتون هم گفتین طرفدار این شیوه سرمایه گذاری هستین. اگه نباید بریم مثلا واحد مسکونی بخریم چی میشه خرید پس که توجیه اقتصادی داشته باشه و به نظرتون در شرایط فعلی هم مناسب باشه؟
مرسی. ببینید کلن سرمایه گذاری در ملک و من دوست دارم چون از جمله سرمایه گذاریه که مولده تو اقتصاد تأثیر مثبت داره. خیلی مشاغل عرض بود شما ما هستن توی ایران که متأثر از ملکن، حالا از مصالح و اینجور موضوعات بگیرین، شیرالات بگیرین، نیروی کار بگیرین، خیلی متأثرن. از جمله شده که اگر سرمایه بره سمتش میتونه رونق اقتصادی رو ایجاد بکنه. اما از طرف معتقدم الان خیلی موعد سرمایه گذاری رو ساختمان نیست، حالا نه صرفا مسکونی ها، حتی اداری، حتی تجاری.
چرا؟
حتی صنعتی. ببین الان تو بحث مسکونی، خب ما کلی واحد مسکونی داریم که واسهش متقاضی وجود نداره، یک. و از نظر قیمتی بعضا به جایی رسیدن که اصطلاحا ما میگیم اشباع قیمتی شده، خیلی ها قدرت خریدشو ندارن که بخوام اینو بخرن. من تقریبا خاطرم هستش که 2 سال پیش نوروز فکر میکنم 98 بود، من یه دونه دفتر تو میدون شیخ بهایی داشتم، فروختم مثل 32 میلیون تومان. خب تقریبا 70 متر بود، میشد 2 میلیارد خورده. تحلیلم چی بود؟ رفتم با این 2 میلیارد خورده زمینی خریدم مثل 500,000 تومان توی کلار داشت. خب اون زمین الان شده مثل 2 میلیون تومان، اما اون دفتر شیخ بهایی شده مثل حدود 60 میلیون تومان. یعنی من رفتم زمینی خریدم که الان 4 برابر شده، دفتری رو فروختم که اگر نگه می‌داشتم الان 2 برابر می‌شد. تحلیلم اون موقع چی بود؟ با خودم گفتم علی اگر اینجا این دفتری که 70 متره سال آینده 2 برابر بشه میشه حدود 4 میلیارد تومان. کسی که 4 میلیارد تومان داشته باشه دفتر 70 متری به کارش نمیاد. کسی هم که دفتر 70 متری به کارش بیاد 4 میلیارد تومان پول نداره، رکود میشه. عرضه و تقاضا میرسه به یه جایی که ساکن میشه، تو نمیتونی ملکو بفروشی، اونجا باید تغییر بکنه، قیمت مثلا افت بکنه که قدرت خرید مردم برسه یا توان مالی مردم افزایش پیدا بکنه که بتونن بخرن. این میشه مقطعی که الان توش هستیم. شاید مثلا چند ماه پیش من اینو آلارم میدادم، هشدار میدادم که نرین سمت ساختمون، سرمایه‌تون نبرین به اون سمت. اما خب تو بحث مثلا زمین چه اتفاقی میفته؟ چرا توصیه میکنم میگم برین زمین بخرین؟ تفاوتش مثل بحث پارچه فروش و لباس فروشه. ببین وقتی که شما یه دونه لباسی رو داشته باشین، فرض بکنیم مثلا این کت شلواری که الان تن منه، باید یه کسی مثل علی درجزینی یا به سبک و سیاق علی درجزینی پیدا بشه، این لباس به سایزش بخوره، از این رنگ مثلا خوشش بیاد، اینو دوست داشته باشه تا بخره. چقدر محدود میشه. اما زمین مثل اون پارچه میمونه، هر تولید کننده لباسی، چه مردونه چه زنونه چه بچگونه، میتونه بیاد اون پارچه رو بخره. پس بازار زمین گسترده تر از بازار یک واحد مسکونیه که به سبک و سیاق خاصی ساخته شده.
ولی اون واحده رو میتونه اجاره بده، اجاره ماهیانه بگیره، زمین رو نمیتونه.
ببین یه موضوعی که الان ما داریم تو بحث همین اجاره، بازم خوشگل گفتی، ما تقریبا حدود 2 سال پیش، 1.5 سال نسبت ارزش ملک به اجاره تقریبا حدود 1/4 تا 1/5 بود. یعنی یه ملکی که میارزید 1 میلیارد تومان، شما 200 تا 250 میلیون تومان میتونستی رهنش بدی.
الان دیگه کشش
الان این موضوع شده حدود 1/7 تا 1/10. یعنی اون ملک 1 میلیاردی شده 3 میلیارد، اما اجارهش شده 300 تا 500 میلیون تومان. پس خیلی توجیهی نداره که شما 3 میلیارد پول رو بخوابونی یه جایی که میخوای ازش مثلا 1/7 تا 1/10 ازش رهن بگیری. اون پول جای دیگه میتونی ازش درآمد خیلی بهتری داشته باشی. حتی من بعضا کسایی که تو حوزه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای هم میبینم که رفته خونه‌ای که توش بوده رو فروخته، برده تو حوزه سرمایه‌گذاری که بلده، خونه‌اش رو اومده چیکار کرده، رهن کرده، اجاره کرده، خونه اجاره‌ای میشینه. چون الان توجیهش بیشتره که اون پول رو ببره توی حوزه سرمایه‌گذاری بکنه تا اینکه بگه الا بله من میخوام تو خونه بشینم که مالکش خودم بشه.
بله خوش به حالتون، سر در میارید از این قصه ها. آقا کلی پیام داریم، گفتن با 100 میلیون میخوان چیکار کنن، کلی هم تماس تلفنی داریم که بعد پشت سر هم دیگه بعد از این پخش کنیم و شما آماده باشین لطفا پاسخ بدین. خانم فرهناز 24 ساله گفتن من بافت فرش انجام میدم، دوره طراحی فرشم میگذرونم، 100 میلیون صرف احداث کارگاه قالی بافی میکنم. نوشتن برامون آقای امیر نورالدینی از تهران که تو شغل خودم سرمایه گذاری میکردم و 2 محصول جدید به محصولاتم اضافه میکردم، چون اعتقادم اینه که فقط به این صورته که میتونم رو سرمایه خودم کنترل داشته باشم. برامون پیام فرستادن، نوشتن که بز یا گوسفند میخرم با 100 میلیون تومان. آقای سهراب افتخاری این پیامو فرستادن. در زمینه تهیه نانهای سنتی اقدام میکنم، 902 انتهای تلفن 45 این پیامو برامون فرستاده بودن. آقای اصغر از نیشابور هم نوشتن 100 میلیون رو هزینه میکردم برای آمار و نظرسنجی تا ببینم لااقل